Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi't-tahirin ve lanetullahi ala a'dahim ecmaîn min el-an ila kıyame yevmiddin. Arz-ı selam, adab ve ihtiram daram hizmet-i hemeyi azizan danışpajuhani gerami medrese-i taali. Der hizmet şuma hastam bu dure-i amuzeşi ilmi sarf, dure-i mukaddemati ke mişe dure-i humat. روش کار ما هم تو این دوره به این صورت هست که انشالله مطالب رو نه به صورت انتزاعی و علمی و اینها، مطالب رو کاملا کاربردی. ما اول یک آیه از آیات قرآن رو خدمت شما تلاوت میکنیم، بعد مطالب صرفی رو پایین همون آیه خدمتتون عرض میکنیم و مستقیما بلافاصله اون مطالب رو در اون آیه تطبیق میدیم. یعنی همونجا دانشپژوه متوجه بشه که این کاربرد این مطلب صرفی که داره میخونه چطور هست در آیات قرآن، و متوجه بشه که با این مطالب صرفی که یاد میگیره چقدر میتونه این مطالب به فهمش از قرآن و درکش از معارف قرآنی و وحیانی کمک کنه. انشالله که این مباحثه ما مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره و انشالله به این هدفی که داریم برسیم. خب شروع میکنیم دوره رو. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول انشالله در مورد رؤوس سمانیه یه توضیحات خدمت شما عرض میکنیم، رؤوس سمانیه علم صرف. خب ابتدا آیه شریفه رو تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. همانا ما نازل کردیم آن کتاب را به صورت قرآنی عربی تا شاید شما تعقل کنید، تفکر کنید در آن قرآن. خب قبل از این که مطالب رو در مورد این آیه توضیح بدیم، یه مقدمه لازمه بگیم. اونم این مقدمه هم اینه که قدیمی ها، علما، بزرگان اول هر علمی وقتی میخواستن اون علم رو شروع کنن 8 مطلب رو اول بررسی میکردن. یکی این که تعریف اون علم، اون علمی که میخوان شروع کنن تعریفش چیه، دوم فایدهش، سوم موضوعش، چهارم جایگاهش، پنجم ارزشش، ششم واضح اون علم، اون کسی که اون علم رو ایجاد کرده، بعد وجه تسمیهش و آخر نمونه از مباحث اون علم. این امور رو اصطلاحا میگن رؤوس سمانیه، که روش بزرگان بوده اول هر علمی اینها رو مطرح میکردن. ما هم از همین روش بزرگان تبعیت میکنیم و تا جایی که بتونیم این موارد رو، حالا نه همش رو، ولی تا اونجا که بتونیم مواردی از اینها رو خدمت شما عزیزان در مورد علم صرف بیان میکنیم. حالا برسیم اولین مطلب در مورد ارزش علم، ارزش علم صرف. این آیه که خدمتون تلاوت کردم به خاطر این بود که یعنی ارزش علم صرف رو ببینیم در چه جایگاهی هست. آیه می فهمد انا انزلناهو، همانا ما نازل کردیم. اون هوی انزلناهو برمی گرده به کتاب. همانا ما نازل کردیم آن کتاب رو به این دوتا ویژگی، این دوتا ویژگی رو در نزول آن کتاب رعایت کردیم. یکی این که قرآنن، ثانیاً این که عربیه. یعنی این کتاب دوتا ویژگی داره، یکی قرآنه، دوم این که عربیه. برای چی این دوتا ویژگی رو گذاشتیم؟ لعلکم تعقلون، تا شاید شما تفکر کنید، پی ببرید به اسرارش. خب در این زمینه علامه بزرگوار، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، توی تفسیر شریف المیزان میفرمایند که این دوتا ویژگی که مطرح شده معلوم میشه که مدخلیت داشته در این که ما بتونیم توی قرآن تفکر کنیم. یعنی اگر قرآن این دوتا ویژگی رو نداشت، اگر کتابی که خدا نازل میکرد، اون کلام الهی وقتی که نازل میشد، این دوتا ویژگی رو پیدا نمیکرد، یعنی قرآن نمیبود. قرآن از ماده قرائه، یعنی الفاظ. این کتابی که خدا نازل میکرد، کلام خدا وقتی که نازل میشد، فرض کنین که این کلام خدا به صورت الفاظ در نمیومد، همونجور به صورت حقایق روحانی و حقایق ملکوتی بر قلب پیامبر نازل می شد، کما اینکه اینطور هم بود، ولی خب یه نزول لفظی داشت. حالا اگر این نزول لفظی نمی بود، یا اگر نزول لفظی می بود ولی عربی نمی بود، به یک زبان دیگه می بود، یعنی مثلا فرض کنید حالا قرآن رو برای هر امتی به زبان خودش نازل می کردن، اگر این دوتا ویژگی نبود، نشون داده میشه از این آیه برداشت میشه که ما نمیتونستیم دیگه در قرآن تعقل کنیم. اون شرطش، اون لعلکم تعقلون، اون رخ نمیداد دیگه. یعنی ما پی نمیبردیم به اون معارف الهی، این کتابی که از مرحله علم الهی نازل شده، حقیقت هستی رو از اون مرتبه نازل شده، شامل حقایق این هستیه، از اون مرتبه وحدت پایین اومده. اگر این دوتا ویژگی رو نمی داشت، یعنی یکی الفاظ نمی بود، ثانیا اینکه عربی نمی بود، ما نمیتونستیم درش تعقل کنیم. بنابراین باید شکر این نعمت رو به جا بیاریم که اولا این کتابی که خدا نازل کرد به صورت قرآن بود، ثانیا به صورت عربی بود. قرآن بود یعنی لفظ بود، و عربی بود که یعنی با زبان دیگه ای نیومد. این دوتا ویژگی باعث شده که ما بتونیم توی قرآن تفکر کنیم و اون معارف وحیانی رو درک کنیم و بفهمیم. شکرش هم شاید به این باشه که ما خب لازمه که بریم سراغ علم عربی، بریم علم عربی رو یاد بگیریم و از این طریق معارف وحیانی قرآن رو درک کنیم، متوجه بشیم. انشاءالله خدا همه ما رو موفق کنه که علم عربی رو یاد بگیریم و از اون طرف بتونیم با طهارت باطن و اینها زمینه های فهم قرآن رو برای خودمون فراهم کنیم. این در مورد ارزش علم صرف. البته روایتی هم هست که خدمت شما عزیزان قرائت کنیم این روایت رو. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن قال تعلم العربیت فانها کلام الله الذی تکلم بهی خلقه. عربی رو یاد بگیرید، به خاطر چی ما بیایم عربی یاد بگیریم؟ فانها کلام الله، چون کلام خداست، زبان خداست که با خلقش با این زبان سخن گفته. خداوند نیومده قرآنش رو به زبان دیگه‌ای بیان کنه، به زبان عربی بیان کرده. لذا به خاطر اینکه خدا با خلقش اینطوری سخن گفته، بهتره که ما این زبان رو یاد بگیریم. خب دیده میشه بعضیا زبان‌های متفاوتی یاد می‌گیرن، اما خب یاد گرفتن زبان عربی ظاهرا ارزش بالاتری داره، چون خدا با این زبان سخن گفته، یک زبان وحیانی، اهل بهش با این زبان سخن میگن و با نزول حضرت آدم این زبان نازل شده. با زبان‌های دیگه فرق می‌کنه. حالا در طول یادگیری زبان عربی تفاوت‌هاشو با زبان‌های دیگه متوجه میشین. ما همه زبان‌های دیگه رو میتونیم به زبان عربی ترجمه کنیم، اما زبان عربی رو نمیتونیم به هیچ زبانی ترجمه کنیم. یعنی عربی اونقدر زبان بلند و اونقدر جایگاه بالایی داره که اون زبان‌های دیگه نمیتونن معارفی که و اون حقایقی که با زبان عربی بیان میشه رو بتونن زبان‌های دیگه بیان کنن. بعضی وقتا دیده میشه برای بیان کردن یه خط زبان عربی به فارسی مثلا ما باید یک صفحه دو صفحه توضیح بدیم تا تازه بتونیم اون چیزی که به زبان عربی بیان شده رو توضیح بدیم. این نشونگر این قدرت زبان عربیه. خب زبان انسانی نیست، زبان وحیانیه، زبانیه که خداوند با این زبان سخن گفته. بنابراین ارزش و جایگاهش خیلی بالاست و ارزش این رو داره که ما وقت بذاریم و این زبان رو یاد بگیریم. خب ما حالا خواستیم علم عربی رو یاد بگیریم. این علوم عربی، حالا اسمای دیگه هم داره، بهش میگن آداب عربیه، علوم ادبیه. این علمای عربی کلن 14 تا علمه. یکی علم صرفه، یکی علم نحوه، یکی لغت، یکی اشتقاق، کتابت، قرائت، تجوید، معانی، بیان، بدیع، شعر، انشاء، امثال و تاریخ ادب. این 14 تا علم رو بهش میگن علوم عربیت. یعنی زبان عربی رو یه کسی بخواد کامل یاد بگیره این 14 تا علمه. اما از این 14 تا علم سه تاش از همه بیشتر مهمه. یکی علم صرفه، یکی علم نحوه و یکی هم علم لغت. علم صرف و نحو همون دستور زبان عربیه و علم لغت هم که معانی واژه‌های عربی رو به ما میده. این سه تا از همه مهمتره. ما این سه تا رو یاد داشته باشیم تقریبا میتونیم عربی رو بفهمیم. یکی دستور زبانش رو بدونیم و یکی هم معنی واژه‌هاش رو. این دیگه کافیه برای ما برای اینکه علم عربی رو یاد بگیریم و بتونیم کلام عربی رو متوجه بشیم. خب بریم سراغ یکی دیگه از این رؤوس سمانیه که برسیم به تعریف علم صرف. حالا از این علومی که گفتیم صرف تعریفش چی هست؟ صرف اولا عرض کنم خدمت شما که در لغت به معنی تغییر دادن، تبدیل کردن. اصطلاحا صرافی رو که شنیدید، صرافی یعنی همون جایی که پول رو تغییر میدن، به این تغییر دادنه میگن صرف. یا مثلا میگن طرف منصرف شد، منصرف شد یعنی تغییر رأی داد، از اون رأی و عقیده ای که داشت برگشت تغییر داد رأیش رو. بنابراین خود صرف معنای واژش یعنی تغییر دادن. اما معنای اصطلاحیش که حالا ما اینجا میگیم علم صرف، منظورمون چه علمیه؟ منظورمون یک علمیه که از ساختمان کلمه و تغییرات مربوط به این ساختمان کلمه صحبت میکنه. پس این علم صرف رو میخونیم برای تغییرات ساختمان کلمه. خب یک کلمه جدید، یک ساختمانی ما از کلمه اینجا اضافه کردیم. این ساختمان کلمه چیه که اینجا تو تعریف علم صرف اومده؟ ساختمان کلمه رو بخوایم توضیح بدیم، باید به این توجه داشته باشیم هر کلمه ای دو تا بخش داره. هر یک کلمه ای که وجود داره از دو تا بخش تشکیل شده. یک ساختمان داره، یکی هم این که یک ریشه و حروف اصلی داره. ساختمانش یعنی چی؟ یعنی اون صورت ظاهریش. مثلا انزلناه که توی آیه شریفه خوندیم با هم دیگه، انا انزلناه، این انزلناه ساختمانش اینه که فعل ثلاثی مزید بر وزن افعلنا و از باب افعاله. اینا همه توی ساختمانشه، یعنی اون ظاهر و اون هیئت و اون شکل ظاهریش. ولی خب همین انزلناه یک ریشه هم داره، ریشهشو میگن نزله هستش. اصطلاحا نزله وقتی که خب توی کتاب لغت نگاه میکنیم به معنی پایین آمدن، فرو آمدن، نزول دادن، همین معنی نازل شدن یعنی پایین آمدن هستش. بنابراین دوتا شد، یکی اون ریشه که اون معنای اون واژه است تقریبا، نزله یعنی نازل شدن، فرود آمدن، و یکی ساختمان و ظاهرش که این یه فعل بر وزن افعلناهوه، بعد ثلاثی مزید. اینها این دوتا تو هر واژه‌ای هست، هر کدوم از این واژه‌ها رو بررسی کنید اینا رو داره. مثلا قرآنن ریشه‌ش رو عرض کردیم خدمتون، قرائه هستش، قرائه یعنی خواندن، خواندنی لفظ، و قرآنن بر وزن فعلانن، این ظاهر و ساختارشه. عربیان همینطور، هر کدوم از اینها پس یک ظاهر و ساختاری داره، ساختمانی داره و یک ریشه ای داره. اون ریشه توی علم صرف بررسی نمیشه، بلکه اون ساختمانه که بررسی میشه، اون کلیت، اون ظاهرش. بنابراین علم صرف علمیه که از ساختمان کلمه صحبت میکنه و تغییراتی که تو همین ساختمان کلمه رخ میده. گفتیم صرف یعنی تغییر کردن دیگه، این ساختمان کلمه هی تغییر میکنه. الان مثلا همین انزلناه که اینجا مشاهده میکنین، این از ثلاثی مجرد گرفته شده، این در اصل بوده نزله، ثلاثی مجردش بوده نزله، نزله تغییر کرده رفته باب افعال شده انزله، این یه نوع تغییره. علم صرف از این تغییرات صحبت میکنه، یعنی همین که این بابش تغییر کرده، ثلاثی مجرد بوده شده ثلاثی مجید، همین طور مطالب، اینا مطالبیه که تو علم صرف بررسی میشه. این از تعریف علم صرف که پس در مورد تغییرات این صورت ظاهری و ساختمان کلمه صحبت میکنه. اما فایده این علم چیه؟ ما چرا این علم رو داریم میخونیم؟ فایده این علم دو تا، یکی این که کلمه ها رو بشناسیم، کلمات زبان عربی رو بشناسیم، و دوم این که اگر خواستیم هم کلمه بسازیم این توانایی رو داشته باشیم، خواستیم عربی صحبت کنیم بتونیم عربی صحبت کنیم و کلمه بسازیم. خب ما ممکنه که معنی لغات رو یاد داشته باشیم، اما زبان عربی یه ساختمانی داره، اون ساختمانه رو علم صرف به ما یاد میده که اگه خواستیم کلمه بسازیم چجوری باید کلمه بسازیم. اینو بعد الان مثلا به باب افعال ببریم، انزلناه بگیم یا ثلاثی مجرد بگیم، بگیم نزله، یا به باب تفعیل ببریم بگیم نزله، اینا با هم دیگه معانیش فرق میکنه. انزله با نزله، با نزله، این سه تا معنیش فرق میکنه. اینها رو علم صرف به ما یاد میده که چه تفاوت معنایی داره و وقتی خواستیم صحبت کنیم به عربی از کدوم مدل کلمه باید استفاده کنیم. و یه چیزی هم که اینجا فراموش کردم بگم، همین وجه تسمیه است دیگه، اینم روشنه تقریبا. وجه تسمیه یعنی دلیل نامگذاری، دلیل این که به این علم گفتن علم صرف، اسم صرف رو روی این علم گذاشتن چیه؟ دلیلش هم تقریبا توضیح دادیم دیگه، چون صرف در لغت به معنای تغییر کردنه و این علم صرف هم داره در مورد تغییرات ساختمان کلمه صحبت میکنه، به خاطر همین بهش میگن علم صرف، این پس دلیل نامگذاری یا وجه تسمیهش. تعریف، فایده و موضوع علم صرف. موضوع علم صرف کلمه هستش. ما در علم صرف از کلمات صحبت میکنیم. یک کلمه داریم، یک کلام. کلمه خب مشخصه دیگه. انزلنا مثلا دوتا که انزله مثلا یک کلمه است. قرآن یک کلمه است. عربی یک کلمه است. اینا هر کدوم یک کلمه است. اما این جمله که کنار هم قرار گرفتن، این کلمات که کنار هم قرار گرفتن بهشون میگن یک کلام. کلام یعنی یه جمله معنی دار. ما در علم صرف از کلام صحبت نمی کنیم. از کلمه صحبت می کنیم. هر کدوم از این کلمات به تنهایی مورد بررسی و توجه علم صرف هستش. خب آیه 11 هم سوره جمعه رو با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. میفرماید که اینها زمانی که این اعراب زمانی که رأوا تجارتا او لهوا، یه تجارتی رو میبینن یا یک لهوی رو میبینن، لهو و لعب، کارهای مربوط به دنیا، انفضوا الیها، پراکنده میشن از دور پیامبر که جمع شده بودن، پراکنده میشن میرن سمت همون تجارت یا سمت همون لهو، دنبال همون امور دنیوی میرن. و ترکو که قائما، و پیامبر رو در حالی که ایستاده ترک میکنن، رها میکنن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. ای پیامبر، به این مردم بگو که اون چیزی که نزد خداست بهتر از اون لهوی که شما دنبالش رفتید و بهتر از اون تجارتی که دنبالش میرید. و الله خیر الرازقین، و خداست که بهترین روزی دهندگان است. خب مبتکر علم صرف کی بوده؟ یعنی اون واضعش از رؤوس سمانیه، یکی از رؤوس مبتکر علم صرف یا واضع علم صرف بود. در مورد مبتکرش حالا افراد مختلفی مطرح شدن، ولی کسی که بیشتر از همه مورد توجه بوده، هم اهل سنت ایشون رو معرفی کردن و هم شیعیان مورد اتفاق بوده، بیشتر مورد اتفاق بوده، جناب معاذ ابن مسلم ابن ابی ساره که معروف هست به حراء کوفی، ایشون رو مطرح کردن که ایشون متوفای 187 هجری قمری هستن، تقریبا 1200 سال پیش زندگی میکردن. این جناب حراء کوفی خب از شیعیان بودن، از شاگردان امام صادق علیه السلام بودن جناب حراء کوفی. و ابن خلکان توی کتاب وفایت الاعیان می نویسه که ایشون از نحویان معروف بودند، شیعه بودند و از نزدیکان کمیت ابن زید اسدی که شاعر معروف اهل بیت هستش، ایشون از نزدیکان کمیت بودند. و مرحوم بحرالعلوم هم، علامه بحرالعلوم، در رجال خودشون در ترجمه آل ابی ساره که همین خاندان جناب معاذ میشن گفتن که ایشون این خاندان خاندان موثقی هستند، ایشون مورد ثقه هستند و توصیقشون کردن و گفتن و هم اهل البیت، اهل بیت الفضل و الادب من اجل بیوت شیعه بالکوفه. گفتن این خاندان ابی ساره اهل بیت فضل و ادب هستن و از بزرگترین و اجل خانه های شیعیان در کوفه هستن. بنابراین در شیعه بودن ایشون هیچ شکی نیست، شاگرد امام صادق علیه السلام بودن و از علمای بزرگ و خاندان فضل و ادب بودن. بعد از ایشون خب افراد دیگه اومدن، مثلا جناب مازنی اومده، بعد ابن جنی اومده و افراد بعدی که ادامهشون اومدن. از منابع مهمی که توی علم صرف وجود داره، اگه عزیزان خواستن مراجعه کنن و کتابهای بیشتری رو در علم صرف مطالعه بفرماین، یکی کتاب نزهت و ترفی علم صرف، این کتاب هست از منابع کهن علم صرف، منابع معتبر، تعریف احمد ابن محمد المیدانی که 518 میلادی 518 قمری متوفا بودن. و یکی کتاب معروف شافیه ابن حاجب که دقیقا جز معروفترین کتب صرفی هست، متوفای 646 قمری. کتاب الممتع الکبیر فی التصریف نوشته ابن عصفور که متوفای 669 قمری بودن. و کتاب مهم و پر مراجعه ما، کتاب شرح شافیه اثر جناب شیخ رضی که متوفای 86 قمری بودن. اینها کتاب های مهمی هستن که تو علم صرف هست، کتاب های منبع و اصطلاحا کتاب های کهن علم صرف هستن. خب برگردیم آیه شریفه. آیه شریفه رو مطرح کردیم برای اینکه در مورد کلماتش صحبت کنیم. ما گفتیم موضوع علم صرف کلمه هست. حالا تعریف کلمه چی هست؟ کلمه گفتن لفظیه که دارای معنا و مفرد باشه. لفظ یعنی چی؟ لفظ یعنی اون چیزی که از دهان انسان خارج میشه. مثلا یک اصطلاحی که هست توی زبان عربی میگن اکلت التمره و لفظت النوا، خرما رو خوردم هستش رو بیرون انداختم. لفظت النوا، لفظت یعنی این هسته خرما رو از دهانم بیرون انداختم. این لفظ پس در زبان عربی یعنی اون چیزی که از دهان انسان خارج میشه. حالا اون چیزی که از دهان انسان خارج میشه یا دارای معناست یا دارای معنا نیست. کلمه لفظیه که دارای معنا باشه. مثلا لفظ کتاب، کتاب دارای معناست، اما همینو اگر مثلا حروفشو تغییر بدیم بگیم متاب، متاب معنی نداره. پس کلمه لفظیه که معنی داشته باشه و اینکه مفرد باشه، مرکب نباشه. خب بعضی از عبارات هستن که مرکبه، مثلا همین کتاب بگیم کتاب علی، کتاب علی یک مرکبه. یا مثلا بگیم کتاب زیبا، یک مرکب وصفیه. اینها یه دونه کلمه نیست دیگه، توی تعریف کلمه داخل نمیشه. کلمه رو که میخوایم تعریف کنیم میگیم یعنی همون لفظ مفرد، یعنی همون کتاب یا همون علی یا همون کتاب و زیبا، هر کدوم به تنهایی میشن یک کلمه. پس لفظی که دارای معنا باشه و مفرد باشه. حالا برگردیم سراغ آیه و کلمات آیه رو بررسی کنیم با هم. این آیه تقریبا 26 تا کلمه داره. از همون اول با هم دیگه بخونیم، حالا که تعریف کلمه رو یاد گرفتیم ببینیم که توی این آیه مثلا کلماتش کدوم هست. از همون ابتدا و، و خودش یک کلمه است. و یکی، ازا یک کلمه دیگه است، رعو یک کلمه دیگه است، تجارت یک کلمه دیگه است، او یک کلمه دیگه، لهو یک کلمه است، انفذو یک کلمه است، الیها دو تا کلمه است، یکی الا یکی هم ها. باز دو مرتبه و، ترکو ترکوکه خودش دو تا کلمه است، یکی ترکو و یکی که. کلمه قائمن، کلمه قول و همینطور تا آخرش. من اینجا نوشتم کلمات شو خلاصه 26 تا کلمه نوشتم از این آیه. پس به هر کدوم از اینها به تنهایی میگن یک کلمه و کل این آیه شریفه رو بهش میگن کلام، یعنی یک جمله معنی دار. خب این کلماتی که اینجا به کار رفته از سه حال خارج نیست، سه تا قسم بیشتر نداره، یا فعله یا اسمه یا حرفه. تو فارسی هم اینا رو داشتیم، تقریبا روشنه فعل چیه، اسم چیه و حرف چیه. اما حالا یک تعریف اصطلاحی که توی علم صرف بیان میشه اینو خدمت شما عرض بکنیم. فعل گفتن کلمه‌ایه که اولا یه معنای مستقل داره. حالا فرق معنای مستقل با معنای غیر مستقل رو وقتی حرف رو تعریف کردیم متوجه میشیم. فعلا اینو در نظر نگیریم، بگین حالا یه کلمه‌ای که معنا داره و این معناش رو همراه با یکی از زمانهای سگانه بیان میکنه. یعنی توی فعل، فعل ما یا گذشته است یا حاله یا آینده است. ولی این برخلاف تعریف اسمه. اسمم تعریفش دقیقا همینه اما زمان نداره، زمان گذشته و حال آینده توی اسم نیست. مثلا ازا رعو، اون رعو تو آیه شریفه فعل بود. فعل بود یعنی این که میگفت زمانی که اینها ببینند. خب این دیدن یه زمانی داره دیگه، زمانی که ببینن، یعنی در زمان حال. اینجا الان این فعل فعل ماضیه، ولی خب به خاطر اون که جمله شرطیه است این تبدیل شده زمانش به زمان حال. حالا اینها در آینده بررسی میشه. اما خود رعو به تنهایی اگر بخوایم بررسی کنیم میشه فعل ماضی، یعنی فعلی که دلالت بر گذشته میکنه. رعو به تنهایی پس فعل ماضیه، یعنی فعلی که اولا معنی داره دیدن و ثانیا این دیدن در زمان گذشته رخ داده، بهش میگیم فعل ماضی. پس فعل هم معنی داره و هم این معنیش زمان داره. یا انفذو، انفذو هم فعل ماضیه، پراکنده شدند در گذشته. اما کلماتی که معنیشون زمان نداشته باشه به اینها میگیم اسم. مثلا الله، اینجا توی این آیه شریفه الله اسم خداست، یا تجارت، تجارت یک اسمه، یا لهو، اون لهو یک اسمه، یا انده، یا خیر، رازقین، اینا هر کدوم از این کلماتی که گفتم هر کدوم یک اسمه. پس اسمها کلمه هستن که معنا دارن ولی زمان ندارن، معنای مستقل دارن ولی زمان ندارن. اما قرار بود که این معنای مستقل رو اینجا تو تعریف حرف خدمت شما عرض کنیم. حرف معناش غیر مستقله، حرف کلمه ایه که معنای غیر مستقل داره، یه معنا داره اما معناش مستقل نیست. این یعنی چی؟ یعنی حرف تا وقتی که با یک کدوم از این اسم و فعل همراه نشه معنای کاملی به ما نمیده. مثلا شما همینطور ابتدا به ساکن بگین من، من معنی نداره، من یعنی از. یه نفر توی فارسی هم به شما بگه از، خب این معنی داره، نه که معنی نداره، از یه معنی داره یعنی از. ولی خب از کجا، از چی؟ این یه کلمه دیگه میخواد که معناش رو کامل کنه. این یعنی معنای غیر مستقل. پس حرف معناش غیر مستقله یعنی چی؟ یعنی به تنهایی اگه به کار بره معنی شما نمیفهمیم، بعد یه کلمه دیگه بیاد تا معناش رو کامل کنه. مثلا از رو بگه، بگه از مدرسه، از مدرسه به خانه رفتم. از پس به تنهایی معنی نداشت، ولی مدرسه که اومد معنیش رو کامل کرد، از مدرسه. اینجا هم تو این آیه شریفه خب حروفی هستش، مثلا و یک حرفه، و موارد دیگهش مثلا من، خیرون من اللهو، من التجاره، اینها حروف آیه شریفه هستن. خب یه دور از اول آیه شریفه اسم و فعل و حرفش رو با هم دیگه کار کنیم، که همینجا که تعریف اسم و فعل و حرف گفته شد، اسم و فعل و حرف رو دیگه کامل یاد بگیریم. و شد حرف، ازا اسم، زمانی که ازا اصطلاحا ظرف بهش میگن، حالا اینا رو بعدا میخونیم، ولی خب همینقدر که این اسمه، فعل نیست، دلالت بر یک کاری که انجام شده نمیکنه، این یک اسمه. رعو گفتیم فعل ماضیه، یعنی فعل یک کلمه‌ای که معنا داره و معناش هم گذشته است. تجارت اسم، او حرفه، او یعنی یا حرفه دیگه، معنای غیر مستقل داره. لهون اسم، انفزو فعل، گفته شد الیها دو قسمته، یکی الایه یکی ها، الا حرفه، الا یعنی به سوی. خب به سوی چی؟ ها برمیگرده، این یک ضمیریه که برمیگرده به همون تجارت و لهو، میرن به سوی اون تجارت. خب اون ها میشه اسم، ها ضمیره، ضمیر جانشین اسمه، پس ها اسمه اما الاش حرفه. وش باز دو مرتبه حرف، ترکو فعل، که اسم، اون کم ضمیره، ترکو کرد، رها میکنن چه کسی رو؟ توی پیامبر رو، اون که یعنی شخص پیامبر، ضمیریه که جانشین اسم پیامبر شده. قائمن اسم، قل فعل، فعل امر، قل بگو، ما عند الله، ما یعنی آنچه، این یک اسمه، حالا بعدا میخونید، موصول اسمیه. عند الله، عنده اسم، الله اسم، عنده یعنی نزده، الله هم که یعنی خدا، اینا هر کدوم یک اسمن. خیر اسم، خیر یعنی بهتر. من حرف یعنی از، لهو اسم و حرف، من حرف، تجارت اسم و حرف، اینا گفته شد. الله اسم، خیر اسم، رازقین هم اسم. پس اسم و فعل و حرف رو یاد گرفتیم اینجا. فعل ها شدن کلماتی که معنای مستقل دارن و یک زمان هم دارن، زمان گذشته یا حال یا آینده. اسم ها شدن کلماتی که فقط معنای مستقل دارن، دیگه زمان ندارن. حرف ها هم شدن کلماتی که اصلا معنای مستقل ندارن، معنا دارن اما معناشون غیر مستقله، کامل نیست، بعد یک کلمه دیگه کنارش بیاد تا معناش کامل بشه. خب دو تا نکته دیگه فقط برای این جلسه بذاریم و بعد بریم سراغ جلسه بعد، بقیه مطالب باشه برای جلسه بعد. آیه چهارم سوره تین رو دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همانا ما خلق کردیم انسان را در بهترین صورت، در بهترین انتظام، انسان در بهترین حالت و بهترین شکل خلق شده طبق این آیه شریفه. خب اون مطلبی که میخوایم ذیل این آیه خدمت شما عزیزان عرض کنیم، حروف اصلی و حروف زاید هستش. تو هر کلمه، حالا این کلمات رو یاد گرفتیم، پس کلمات یا اسم بودن یا فعل بودن یا حرف بودن. قبلش یه نکته مهم رو بگم، از اینجا به بعد توی علم صرف ما به حروف کاری نداریم. حروف چون گفتیم علم صرف در مورد تغییرات در کلمات صحبت میکنه، حروف زیاد تغییر نمیکنن، یک سری تغییرات خیلی محدودی دارن و اکثرا ثابتن و تغییر بر نمیدارن. به خاطر همین ما زیاد در مورد حروف بحثی نداریم. حالا یک بحثی تو علم صرف مطرح میشه، ولی خب خیلی کمه، زیاد نیست. ما الان که داریم این حروف اصلی و زاید رو میگیم، فقط منظورمون اسم ها و فعل ها هستش، به حروف کاری نداریم. خب این کلمات، این اسم ها یا فعل ها گفتیم یه حروف اصلی دارن، یه ریشه ای دارن و یک ساختمانی. حالا اون ریشه میخوایم در مورد همون صحبت کنیم. میگیم که از کجا میشه فهمید اون ریشه کلمه چیه؟ ریشه کلمه همون سه حرف اصلی یا چهار حرف اصلی یا پنج حرف اصلی، از این سه تا خارج نیست. یا سه حرفه یا چهار حرفه یا پنج حرف. اکثر کلمات هم همون سه حرفیه، ریشه شون ثلاثی بهش میگن اصطلاحاً، یعنی سه حرفی. ریشه کلمه یعنی اون حروفی که معنای کلمه وابسته به همون است. مثلا تو این آیه شریفه سوره تین آیه چهارمش میگه لقد خلقنا، خلقنا خلقه یه فعله، سه حرف اصلیش هم همون خلق است. این که میگیم این سه حرف خلقه، خا و لام و قاف، این سه تا حروف اصلی این کلمه، یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ منظورمون اینه هر کدوم از اینها رو اگر برداری معنای این کلمه به هم میریزه دیگه، این کلمه این کلمه نیست، تبدیل میشه به کلمه دیگه. خلقه وابسته است معناش به همین ریشه کلمه. اما حروف زاید اینطوری نیستن. حروف زاید اگر باشه یا اگر نباشه اون معنای اصلی کلمه به هم نمیریزه. مثلا همین خلقه اگر بود خالق، کلمه خالق، خالق یعنی آفریننده، اون معنای آفریدن اگر اون الف خالق رو حذف کنیم و همون خلقه رو نگه داریم، اون معنای آفریدن و خلق کردن باقی میمونه. فقط این خالق یک معنی اضافه تر داره، اون حرف زاید میاد معنا رو اضافه میکنه و مثلا میگه این آفریدنی که انجام دهنده کار باشه، فاعل این کار باشه. خالق یعنی آفریننده، یعنی اون انجام دهنده کار. پس حروف اصلی، منظور ما از حروف اصلی و زاید این شد، حروف اصلی اون حروفی هن که معنای اصلی کلمه وابسته به اونهاست، و حروف زاید حروفی هن که اضافه میشن و یک سری معانی دیگه به کلمه اضافه میکنن. این مثلا خلقه، اون اصل معنای خلقت آفریدن وابسته به همون خا و لام و قافه، و حروف دیگه اگه بهش اضافه بشه میشه حروف زائد. حالا چطور تشخیص بدیم این حروف اصلی که اصل کلمه است، ریشه کلمه است، این حروف اصلی رو از حروف زائد چطور تشخیص بدیم؟ یکی از راهاش اینه، ما باید برای تشخیص حروف اصلی از زائد بیاییم برای هر کلمه چند تا هم خانواده پیدا کنیم. به خاطر نزدیک بودن زبان عربی و فارسی معمولا میتونیم این هم خانواده ها رو پیدا کنیم. برای هر کلمه چند تا هم خانواده میگیم، بعد از بین این هم خانواده های مختلف که این کلمه داره، اون حروفی که توی همه هم خانواده ها تکرار میشه، اینها میشن حروف اصلی، و اون حروفی که تو بعضی از این هم خانواده ها میاد اما تو همش تکرار نمیشه و تو بعضی دیگه نمیاد، اینها میشن حروف زائد. پس حروف اصلی اون حروفی هستند که تو همه هم خانواده ها تکرار میشن. گفتیم مثلا اصل اون معنا وابسته به همین حروف اصلیه. مثال زدیم به همین خلقه، مثلا خلقه یه هم خانواده دیگهش یخلق و فعل مضارعشه، یکی دیگه اخلق فعل امرشه، خالق، مخلوق، خلاق، خلقت و همینطور. میگردیم چند تا هم خانواده اولا براش پیدا میکنیم، میخوایم حروف اصلی زایدشو تشخیص بدیم. بعد الان که نگاه کنید میبینید که توی همه این چند تا کلمه‌ای که من اینجا نوشتم، خا و لام و قاف مشترکه، تو همش تکرار شده. به خاطر همین این خا و لام و قاف میشن حروف اصلی، یعنی اون اصل معنای آفریدن وابسته به این سه تا حرفه. این سه تا حرف اگر نباشه دیگه اون معنا هم نیست، یعنی این کلمه دیگه به هم میریزه. این کلمه اصل و ریشش وابسته به همین خا و لام و قافه. اما بقیه کلمات چی؟ بقیه کلمات زائدن، یه معنی اضافه میکنن. مثلا یخلقو یه دونه یا زائد داره، اولش یه دونه یا حرف زائدشه، این یا چیکار میکنه؟ میاد تو فعل این بر این خلقه اضافه میشه و دلالت میکنه که این فعل مضارعه. یخلقو یعنی می آفریند در حال یا در آینده، پس این فعل مضارعه میشه. اخلق اون همزه اون اولش او، اون او حرف زائدشه و اینو تبدیل میکنه به فعل ام، اخلق یعنی بیافرین. خالق، خالق اون الفی که بعد از خ اومده اون حرف زائدشه، خب این تبدیلش میکنه به اسم فاعل یعنی آفریننده. پس اون معنایی که اضافه شد این فاعلیتیه که بهش اضافه شد، یا تو اون یخلقو اون فعل مضارع بودنش، یا توی اخلق اون فعل امر بودنش، یا توی مخلوق مثلا مخلوق یک میم اضافه داره و زائده یک واو، هم میمش زائده است هم واوش، و دلالت میکنه بر اسم مفعول. خلاق صيغه مبالغه شه، خلاق یکی از لام ها، اون تشدید دو تا حرفه دیگه، دو تا حرفه که کنار هم جمع شده و شده یک حرف مشدد، خلاق یکی از لام ها زائده و اون الف زائده داره. خلقت هم که اون ت آخرش زائده است. این حروف زائد کاری که میکنن اینه که یک معنایی به اون معنای اصلی کلمه اضافه میکنن، اون معنای اصلی کلمه رو تغییر میدن و یک معنایی بهش اضافه میکنن. این که هر حرف زائدی چه معنایی اضافه میکنه به اون کلمه، این هم از اون چیزهایی که تو علم صرف بررسی میشه، مربوط میشه به همون ساختمان کلمه و انشالله در درسهای آینده با همدیگه کار میکنیم که هر کدوم از این حروف زائد چه معنایی به اون کلمه، به اون ریشه اضافه میکنن. فعلا همین مقدار توضیح که اون حروف اصلی که تو همش تکرار شده میشه حروف ریشه، حروف اصلی و بقیه حرف زائد. یکی دیگه از راه‌های شناخت حروف اصلی از حروف زائد، یکی از راه‌هایی که تقریبا میشه گفت کمک کننده است، نه اینکه دقیقا مشخص کنه اما کمک میکنه به ما برای تشخیص حروف زائد، اینه که حروف زائد توی زبان عربی یکی از این 10 تا حرفه. زبان عربی 29 تا حرف داره، زبان عربی 29 تا حرف داره، اما تمام این 29 تا نمیتونه جز حروف زائد باشه. حروف زائد فقط یکی از این 10 تا حرف قرار میگیره که حالا به صورت رمزی گفتن سألتمونی ها. سألتمونی ها 10 تا حرف دیگه، سین، همزه، لام، ت، میم، واو، نون، یا، ها و الف، این 10 تا حرف. حروف زائد همیشه توی زبان عربی یکی از این 10 تاست. بقیه اون از 29 تا 10 تاشو کم کنیم، بقیه اون 19 تا حرف دیگه زبان عربی، اونها دیگه حروف زائد واقع نمیشن، اونها همیشه حرف اصلی هن. اما این 10 تا میتونن به عنوان حروف زائد بیان. البته دقت بکنید اینها هر جا که اومد معنیش این نیست که حتما اینا زائده ها، نه، اینجوری داریم میگیم که هر جا زائد اومد حتما یکی از این 10 تاست، یعنی این 10 تا میتونن اصلی هم باشن میتونن زائد هم باشن، اما اون 19 تا دیگه نمیتونن زائد باشن، اونا همیشه اصلی هن. این کمکیه که داره به ما میکنه این 10 تا، که اینم باید توجه داشته باشیم که همیشه اینها زائد نیستن، ممکنه هر ستاش اصلی باشه. مثلا کلمه سأله، سأله یعنی سوال پرسیدن، سأله هر ستاش از این حروفن و هر ستاش هم اصلی هن. پس هر جا که اینها رو دیدیم نگیم زائده، ولی هر جا که زائد بود حتما یکی از این 10 تاست. خب مطلب بعدی که میخوایم توی این آیه شریفه کار کنیم، یعنی این دوتا مطلب رو میگیم، یکی حروف اصلی و زائد، یکی وزن، و در نهایت با این آیه شریفه تطبیقش میدیم. وزن به اون قالبی میگن که از فا و عین و لام تشکیل میشه و به ما کمک میکنه توی تشخیص حروف اصلی و زائد، توی تشخیص نوع کلمه، بنای کلمه، بنا یعنی همون ساختمان، توی تشخیص ساختمان کلمه به ما کمک میکنه. این وزنه. برای به دست آوردن این وزن باید چیکار کنیم؟ باید این حروف اصلی که الان با هم دیگه یاد گرفتیم، حروف اصلی که گفتیم هم خانواده هاشو میگیم و اون ستایی که مشترک بود میشه حروف اصلی، این حروف اصلی رو به جاش فا و عین و لام میذاریم، حروف زائد هم میاریم توی وزن. پس وزن این شکلی درست میشه که حروف اصلی به جاش فا و عین و لام قرار میگیره ولی حروف زائد عیناً خودشون در وزن تکرار میشن. خب بیایم تو این آیه شریفه وزنها رو کار کنیم. وزنها رو که میخوایم کار کنیم، اول باید حروف اصلی زائد بشناسیم و بعد به جاش فا و عین و لام بذاریم. کلمه اول این آیه شریفه کلمه لقد هستش. لقد دو تا کلمه است، یکی ل یکی قد. اون لامش و اون قدش هر دوتا حرفن، هم لام حرفه هم قد. به خاطر همین ما الان اینجا ازش بحثی نداریم. کلمه بعدی خلقنا. خلقنا خب دوتا کلمه است، یکی خلق خلقه، یکی هم نا. خلقه رو حالا بررسی کنیم. خلقه خب سه تا حرفی که داره، سه تا هم بیشتر نداره، میشه هر سه تاش اصلی دیگه، هر سه تا اصلی میشه. به جای این سه تا باید فا و عین و لام بزنیم، میگیم خلقه بر وزن فعله. این میشه به دست آوردن وزن. خلقه بر وزن فعله، به جای خ ف گذاشتیم، به جای لام عین گذاشتیم، به جای قاف هم لام. یا مثلا کلمه بعدی کلمه انسان. کلمه انسان، کلمه انسان اول چند تا هم خانواده براش پیدا میکنه، میگیم انسان از انس، مونس، انیس. اینها هم خانواده های کلمه انسانه، انس، مونس، انیس، انسان. خب اینا رو که نگاه میکنی، مونس و انیس و انسان و انس، این ستا نشون میده که الف، نون و سین اول حروف اصلی هستند که در همه هم خانواده ها تکرار شدن و اون الف و نون آخرش زائده که توی هم خانواده ها تکرار نشده. بنابراین وزنش که میخوایم به دست بیاریم، به جای الف فا میذاریم، به جای نون عین، به جای سین لام میذاریم، اون الف و نون آخر هم عیناً توی وزن میاریم. انسان بر وزن فعلان. اینجوری. یا کلمه بعدی که حالا حرف فی هست، فی یعنی در، اون یک حرفه باهاش کاری نداریم. احسن، احسن خب هم خانواده هاش رو نگاه میکنیم بفهمیم حروف اصلی زایدش کدومه. احسن، حسن، حسین، حسن، محسن و همینطور حسنه مثلا و همینطور هم خانواده هاش ایناست. خب توی این هم خانواده ها و سین و نون مشترکه، یعنی این ستا میشن حروف اصلیش. پس احسن میشه بر وزن افعل، اون الف اولیش زایده بود که اینم تو وزن آوردیم. احسن افعل. این حرکاتش هم باید دقیقا وزن و موزون مثل هم باشه. مثلا احسن اون هاش ساکنه، افعل اون ف هم باید ساکن باشه. یا مثلا سین فتحه داره، عین ما هم فتحه داره و همینطور حرکات باید با همدیگه یکی باشه. کلمه آخر هم کلمه تقویم هستش. تقویم، قوام، مقوم، قائم و همینطور. تقویم این حروفی که توی همه هم خانواده هاش تکرار میشه قومه هستش. تقویم حروفی که تکرار میشه پس قومه و دیگه اون ت و اون یه میشن حروف زائدش. بنابراین وزن کلمه تقویم میشه تفعیل. تقویم بر وزن تفعیل. برای به دست آوردن وزن کلمات مختلف قواعد مختلفی هم وجود داره که حالا ما توی این جلسه به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله در جلسات آینده کلمات دیگه که مطرح شد وزن اونها رو میگیم که چطور به دست میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.